چشم انتظار رجعت آدینه توی
جمعه یعنی انتظار بیکران، جمعه یعنی دور شو در بیکران، جمعه یعنی طالب مهدی شدن، جمعه یعنی ضد بدعهدی شدن، جمعه یعنی با یتیمان خوب باش، جمعه یعنی با یتیمان خوب باش، جمعه یعنی ساده و محبوب باش، جمعه یعنی یک بهانه، یک نفس، جمعه یعنی شاد بیرون از قفس، جمعه یعنی عید، یعنی پاک شو، جمعه یعنی عید، یعنی پاک شو، همنشین انجم و افلاک شو، جمعه یعنی با خودت آسوده باش، جمعه یعنی آنچه او فرموده باش، جمعه یعنی انتظار بیکران، جمعه یعنی دور شو در بیکران، جمعه یعنی طالب مهدی شدن، جمعه یعنی ضد بدعهدی شدن. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بسم الله نور و به نام نامی دوست که هرچه داریم از دوست. باز هم سلام به آدین روز میگوییم و گلواژه های محبت و ادب و صفا و صمیمیت رو همراه با شاد باش و تبریک های خودمون در عطر دلانگیز و روح افزای گل نرگس صبح جمعه تقدیم میکنیم به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، کاروانیان منتظران ظهور. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. میدونم که با دلهای عاشقتون خودتون رو مهیا و آماده کردید که به عشق مهدی سلام الله علیه این هفته هم صبح آدینه رو زینت بدیم با واژه واژه دعای شریف ندبه. ندبه کنان او رو بخوانیم، او رو صدا کنیم که شاید در آوای خوش انتظار ما رو در حضور جانانه خودش مهمان بکنه و از عطر حضورش وجودمون رو، زندگیمون رو جاده فراروی ما رو معطر بکنه. دوستان من، بیش از این فرصت برنامه رو نگیریم. فضا کاملا مهیاست و در حرم ملکوتی و آستانه مقدسه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم این هفته حاضر شدیم. یه جای خیلی خیلی خوب، یه جای خیلی خیلی باصفا. روز دوم اعتکاف هست، 14 ماه رجب المرجب، ماهی که سرشار از اجابت دوست هست. با هرچه دل شکسته، با هرچه چشم اشکبار و آوای خوش انتظار میتونیم خدای خودمون رو صدا بکنیم و مهدی موعود سلام الله علیه رو واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدای خودمون برای دریافت همه حاجت ها و رفع همه گرفتاری ها. میدونم الان که پای برنامه منتظران ظهور نشستید، خیلی حرف های ناگفته دارید که فقط و فقط دوست دارید بین خودتون و خدای خودتون مطرح باشه و به امام زمانتون اعلام بکنید. این شما و این هم این برنامه که حتما فرصت خوبی رو برای همه ما فراهم میکنه که عاشقانه تر، زیباتر، صمیمانه تر و سرشار از محبت خدای خودمون رو صدا بزنیم. دوستان من، عزیزان من، با صدای گرم حاج عباس حیدرزاده این هفته دعای ندبر و زمزمه خواهیم کرد و از سخنان اندیشمند فرزانه حجت الاسلام و المسلمین استاد سید مهدی میر باقری هم استفاده لازم رو خواهیم بود. اگر در مسجد اعظم قم در میان معتکفین در مسجد اعظم فضا آماده است، ما هم همراه میشیم با شما عزیزان از شبکه اول سیما، گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک و همکارانم در پخش شبکه اول سیما. از همتون التماس دعا داریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنتو على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دعا دعای نطبه این هفته و مراسم ویژه این هفته دو خصوصیت ممتاز داره. یکی این که مقارن با میلاد وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هست، و دوم این که مقارن با ایام الویس شده که ایامی است که معتکفین مراسم اعتکاف رو در شهرهای مختلف انجام میدن و ما هم خدای متعال روزیمون کرده که در جمع معتکفین بزرگوار قم در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها هستیم. من هم مختصری در باب اعتکاف و فضیلت این عبادت بزرگ و مناسک این عبادت مطالبی رو تقدیم میکنم، و پیشاپیش هم میلاد مسعود وجود مقدس امام الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین رو به همه بینندگان عزیز و جمع حاضر تبریک عرض میکنم. برای اهمیت اعتکاف همینقدر بس که در روایات متعدد نقل شده که وجود مقدس نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سالهای متمادی در ماه مبارک رمضان یک دهه رو معتکف می شدند، منتها سالهای قبل از سالهای اخیر عمر مبارکشون، دهه اول و سپس دهه دوم و در سالهای اخیر مقید بودند دهه سوم ماه مبارک رمضان رو اعتکاف می فرمودند. و حتی در نقلی که در وسائل شیعه آمده، یک سال که سال جنگ بدر بود و حضرت به خاطر اینکه این جنگ در ماه رمضان بود موفق به اعتکاف در اون سال نشدن و مراسم اعتکاف رو در اون سال نداشتن، سال بعد رو دو دهه اعتکاف گرفتن. خب میدونید دیگه اشتغال بیشتر از اشتغال نبی اکرم ما نداریم و مأموریتی بزرگتر از مأموریت ایشون نداریم، اما مراقبه بر اعتکاف این دهه ماه مبارک رمضان رو داشتن. و به طور کلی همه انسان ها به خصوص اونهایی که اشتغالات بیشتری دارن، کارهای بزرگتری دارن، نیاز به این انس و خلوت با خدای متعال و مراقبه و محاسبه سالانه دارند. این غیر از اون خلوت هاییست که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثتشون در غار حرا داشتن که اون مراسم طولانی تری بود، اما بعد از بعثتشون، حتی بعد از هجرت که حکومت تشکیل داده بودن در مدینه و اون مأموریت های بزرگ به دوش وجود مقدسشون بود، این اعتکاف دهه رمضانشون ترک نمی شد. عنایت دارید که اعتکاف به لحاظ زمانی مقید به زمان خاص نیست، منتها چون از شرایط اعتکاف روزه هست و در روایات متعدد داریم در مجامع روایی ما در وسائل نقل کرده که لا اعتکاف الا بالصیام، اعتکاف جز با روزه واقع نمیشه، از شرایط اعتکاف هست، لذا اون ایامی که روزه او جایزه که غیر از عیدین هست، عید فطر و عید قربان، در مابقی اون ایام اعتکاف جایزه، ولی شاید افضل ایام اعتکاف و سرآمدش همون دهه آخر ماه مبارک رمضان هست که شبهای قدرم علی القاعده در همون دهه واقع میشه. خب این اعتکاف که خلوتی است با خدای متعال در مسجد واقع میشه، حقیقتش این وقوف و درنگ در مسجد به قصد عبادت هست که یکی از عبادات مستقل هست در عرض حج و روزه و صلات و امثال این هاست. این آیه نورانی قرآن رو همه عزیزان مورد نظر دارند. خدای متعال در سوره مبارکه بقره بعد از اون که بحث از ابتلا و امتحانات ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام، این پیغمبر بزرگ و اولوالعزم الهی رو که شاید بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرآمد انبیا هستند، بعد از اون که می‌فرماید خدای متعال این پیغمبر رو به کلمات الهی امتحان کرده، اون امتحانات عظیمی که یکیش ذبح جناب اسماعیل سلام الله علیه است و امتحانات سنگین دیگر، این پیغمبری رو که به مقام خلت رسیده و به مقام امامت رسیده مأمور می‌کند و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما عهدی رو با جناب ابراهیم و اسماعیل بستیم که ان تطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، که خانه ما رو بعد از اینکه اقامه بنا کردید، چون تجدید بنای خانه به وسیله وجود مقدس ابراهیم خلیل بوده دیگه، ان تطهر بیتی، خانه من رو مطهر کنید، پاکیزه کنید برای سه دسته، برای طائفین که بعض مفسرین بزرگوار فرمودن مقصود حاجیایی هستند که محرم میشن حالا برای حج یا برای عمره، پس یک دسته از کسانی که مهمانان خدا هستند در بیت الهی و خدای متعال دستور داده که خانه من رو تطهیر کنید برای طائفین هست، و دوم والعاکفین، دسته دوم معتکفین هستن، اونایی که عکوف در و وقوف در مسجد الحرام دارن قصد عبادت، و سوم و رکع السجود، نمازگزاران، که این سوم رو هم مفسرین به نمازگزاران تفسیر فرمودن. خدای متعال دستور می‌دهد خانه من رو برای این سه دسته تطهیر کنید، پاکیزه کنید. اون کسی که مأمور است که تطهیر کند وجود مقدس ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح الله هستند. اون انسانی که به مقام خلت و بعد از خلت به مقام امامت رسیده مأمور می‌شود که خانه الهی رو پاک بکنه. اون طهارتی که باید حاصل بشه چیز از همه قذارات هست، از بت‌ها، از وجود مشرکین در روایات آمده که باید این خانه پاک بشه تا بتوانند سه دسته در این خانه حضور پیدا بکنند و از این فضای مطهر متنعم بشند، حاجیان و مؤتمرین یک، معتکفین دو، و نمازگزاران سه. از بعض مفسرین از این آیه نورانی استفاده کردند که اعتکاف در عرض حج و صلات هست، خود یک عبادت مستقلی است و برای اهمیتش همین بس که یکی از شرایط این عبادت صومه، که صوم میدونید یکی از ارکان پنجگانه شریعت اسلام هست دیگه. خب این عبادت عظیم که یکی از شرایطش صومه، بعضی از شرایط دیگر این عبادت ملاحظه فرمودید شرایطی است که شبیه خصوصیات احرام هست، محرماتی داره که برای معتکف اموری حرام میشن، بیع خرید و فروش حرامه، استفاده از بوی خوش و ریحان و گیاهان معطر بر اساس فتوای فقها حرام هست، و همچنین نساء. این همون بعض از محرمات احرامه که وقتی فرد محرم میشه رو به خدای متعال میاره، تلبیه میگه و دعوت خدای متعال رو در بین دعوتها اجابت میکنه و رو به حضرت حق میاره و لباس احرام ببر میکنه، محرماتی بر او حرام میشن. بعضی از اون محرمات برای معتکف هم حرامند. خب این اعتکافی که عبادتی است با این عظمت و خلوتی است، البته این رو هم بعضی بزرگان توضیح دادن که این خلوت روحانیت نیست، ولذا عنایت دارید باید این خلوت در مسجد، اون هم یکی از مساجد اربعه، مسجد الحرام، مسجد کوفه، مسجد بصره، مسجد النبی و یا مسجد جامع باشه به تعبیر روایات، مسجدی که محل رفت و آمد عموم هست. لذا اینجور نیست که یک خلوت گزینی و گوشگیری از مؤمنین باشه، باید در مسجدی واقع بشود که محل رفت و آمد عمومی است. اما در این حال بالاخره خلوت خاصی است بین انسان و خدای متعال واقع میشه. خب این خلوت برای چیست؟ برای چی انسان 3 روز از زندگی و خانه خودش، یا بیش از 3 روز، میدونید حداقل اعتکاف 3 روزه و بیش از او هم میشه دیگه، همون تا هر 2 روزی که اضافه بشه روز سوم واجب میشه، برای چی و به چه جهت انسان خلوت انتخاب میکنه؟ این برای این است که در این خلوتی که داره حجاب ها رو بین خودش و خدای متعال کنار بزنه و از عوالم نفس عبور بکنه و به لقاء حضرت حق برسه، برای اینکه بین او و خدای متعال حجابی که هست برداشته بشه. چون میدونید خدای متعال از ما به ما نزدیکتره، ولی در قرب معنوی گاهی قرب یک طرفه است. او قیومه، او به ما احاطه دارد، او به ما نزدیکه، ولی ما از او دور هستیم. دوری ما همون غفلت ما، حجابهای ماست، تاریکی‌هایی است که در وجود ما هست و ما باید از این ظلمات و غفلت‌ها فاصله بگیریم، وارد وادی نور بشیم، که وادی نور وادی است که وادی درک حضور حضرت حق هست. همه این عبادات برای این هست، اختصاص به اعتکاف هم نداره، حج هم برای اینه، صوم هم برای همین جهت هست، صلات هم برای اینه، عبادات برای این هستن که انسان از غفلت ها، از حجاب ها فاصله بگیره، از ظلمات فاصله بگیره و وارد وادی نور بشه، وارد وادی هدایت و صراط مستقیم بشه و به سوی خدای متعال حرکت بکنه. همه عبادات برای این هستن، از جمله اعتکاف هم همینه. همه این مناسکی که در عبادات هست باطنش تقرب به خدای متعال، رسیدن به خدای متعال، رفع حجابها و غفلتها و احساس حضور حضرت حق و درک حضور او و محضر اوست. این است که انسان خودش رو در محضر خدای متعال ببینه، حضرت حق رو حاضر ببینه. همه عبادات برای این هستند و همه عبادات سبیلی و راهی به سوی خدای متعال هستند. این عبادات ظاهری دارند و باطنی دارند. ظاهر عبادات همین مناسکی است که ملاحظه می‌فرمایید. این مناسک راهی به سوی خدای متعال هستند، ولی باطن عبادات چیست؟ همه عبادات می‌دونید باطنش اون صراط مستقیم هست، ولی خدا و توجه به اوست و مراتب ولایت اوست. در روایات دیدید بیان فرموده نحنو اصل کل خیر یا نحنو اصل کل بر، ما اصل همه خوبی ها هستیم، و بعد فرموده من البر، یکی از اون خوبی هایی که ما اصلش هستیم صوم است، صلات است، از صوم، از صلات، از توحید، حج، لذا فرمود نحنو الصلاة، نحنو الصیام، نحنو الحج. اون چه ما رو به خدای متعال نزدیک میکنه حقیقتاً وجود مقدس معصوم هست، امام هست که حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، امام هست که عروه وثقایی است که بین ما و خدای متعال قرار داده شده، صراط مستقیمی است که با سیر در درجات ولایت امام انسان به معرفت و محبت خدای متعال راه پیدا میکنه. لذا همه این عبادات هم باطنش ولایت معصوم هست، راه‌هاییست، شعبیست به سمت اون حقیقت و به سمت ولایت معصوم. در باب حج دیدید در روایات دارد حضرت فرمود مردم مأمور شدن بیان دور این سنگ‌ها طواف کنن برای اینکه بیان بیعتشون رو با ما تجدید کنن، عهدشون رو با ما نو بکنند. ولذا دیدید این کعبه اگر منهای امام ملاحظه بشود احجاریست، سنگهاییست. اون چه به کعبه که مطاف هم است، همه دور او طواف میکنند، قیمت میده وجود مقدس معصومه. لذا گاهی دیدید در روایت از همین کعبه تعبیر میشود به سنگ، فرمود مردم مأمور شدن بیان دور این سنگ ها بچرخند، بعد بیان خودشونو به ما عرضه کنند، با ما بیعت کنند و ولایت ما رو به عهده بگیرند، عهدشونو با ما تجدید بکنند. گاهی هم می‌فرماید حرمات الهی چند تاست، یکیش امام، یکیش کعبه است. همین کعبه ای که جزو حرمات و حریم های الهی است، همین کعبه بدون امام سنگه. لذا اونایی که دور کعبه میچرخند بدون امام طواف سنگها رو میکنند، از باطن کعبه غافلند. در روایات ملاحظه فرمودید از حضرت سوال کردن آقا چرا کعبه چهار ضلعی است و ما در طواف خودمون دور این چهار ضلع طواف میکنیم؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه کعبه محاذی بیت المعموره، بیت المعمور چهار ضلعی است، کعبه هم چهار ضلعی است، یعنی نازله اوست، نازله بیت المعمور در عالم دنیا. گویا چرا بیت المعمور چهار ضلعی است؟ فرمودن به خاطر اینکه عرش چهار ضلعی است. البته میدونید چهار ضلع عرش با بیت المعمور با کعبه متفاوته. وقتی تو عالم طبیعت و دنیا میاد این چهار ضلع همین چهار ضلعی می شود که ما در کعبه می بینیم، در بیت المعمور چهار ضلع متناسب با همون آسمان هست و در عرش متناسب با عرش. ولی علی ای حال فرمود عرش هم چهار ضلعی است. سوال کرد آقا چرا عرش چهار ضلع داره؟ عرشی که مطاف ملائکه است چرا چهار ضلع داره؟ حضرت فرمودند به خاطر اینکه ارکان اسلام چهار تاست. این تسبیحات اربعه که ما میخونیم ارکان توحید دیگه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. لذا وقتی گاهی تعلیم ملائکه توضیح داده میشه که ائمه فرمودند ما قبل از عالم دنیا در برگرد عرش الهی بودیم، در اشباه نور بودیم و معلم ملائکه بودیم، توحید رو به ملائکه تعلیم میدادیم، وقتی ارکان توحیدی که به ملائکه تعلیم میدادن توضیح داده میشه همینه، و نعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التحمید. این ارکان چهارگانه اسلام همین سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر است که خدای متعال به ما عنایت کرده. این ارکان چهارگانه اسلام باطن عرشند. عرش متناسب با ارکان توحیده و عنایت دارید ارکان چهارگانه اسلام هم شؤون قلب نبی اکرم هم دیگه. این آیه قرآن رو وقتی روایت معنا میکنه خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه و آله و محمد عبد الله
میفرماید پیغمبر ما انک لعلا خلق عظیم، خدای متعال شما رو بر خلق عظیمی مهیمن قرار داده. انک لعلا خلق عظیم، شما دارای خلق عظیم هستید. این خلق عظیم رو گاهی تعبیر روایت اینه، حضرت فرمودن ادب نبیه علی محبته، این پیغمبر بزرگوار رو با محبت خودش تأدیب کرد. چون میدونید گاهی تأدیب با عقوبت، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، گاهی با محبت. ادب نبیه علی محبته، باطن همه این خلق کریم محبت خداست. همه این صفات کریمه رو که حضرت تحمل کردن و بارش رو برداشتن با محبت خدا برداشتن. چون میدونید گاهی انسان تحمل میکنه یک صفتی رو برای اینکه به بهشت برسه، گاهی تحمل میکنه برای اینکه جهنم نره، حسد رو از خودش دور میکنه، محبت دنیا رو دور میکنه، صفت زهد رو در خودش محقق میکنه. این یک خلقه، اما تحمل میکنه زهد رو، بار زهد رو میکشد که به بهشت برسه. ولی یه موقعی انسان بار این صفات کریمه رو بر میداره با محبت خدا. اونم میدونید این اخلاق کریمه ای که به نبی اکرم دادن باطن همه اخلاق کریمه است، یعنی همه صفات کریمه ای که در همه موحدین در طول تاریخ هست شؤون صفت نبی اکرمه، نازله صفت نبی اکرمه، اصل این صفات نورانی به نبی اکرم داده شده، شعاعی از اون صفات در قلوب مؤمنین و موحدین هست. همینطوری که خورشیدی که در منظومه ما میتابه اصل نور از اوست، این شعاعی از اون نور هست که در خانه های ما تنزل پیدا میکنه، همه صفات نورانی حمیده نازله صفت نبی اکرمند. خدای متعال همه این خلق کریم رو به ایشون داده، شعبه ای از صفات ایشون است که در ارواح مؤمنین و در قلوب مؤمنین تجلی میکنه. اگر قلب مؤمن نورانی به توکل هست، نورانی به نور یقین هست، نورانی به نور صبر هست، همه این صفاتی که در قلب مؤمنه شعاع صفات نبی اکرمه، اصل این صفات در ایشون هست. ایشون با این صفات مؤمنین رو اداره میکنن، قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن. کما اینکه صفات رذیله هم اصلش صفت ابلیس هست و با اون صفات کفار رو سرپرستی میکنه، همه این صفات نورانی که نبی اکرم دارند که باطن همه خوبی هاست حضرت با محبت خدا تحمل کردند. باطن همه این صفات در حضرت محبته. ادب نبیه علی محبته. بعد فرمود انک لعلی خلق عظیم، اون خلق عظیم حضرت اصلش محبت خداست. در بعضی از روایات این خلق عظیم رو توضیح داده، فرمود الاسلام، یعنی اسلام خلق نبی اکرم، همه اخلاق نبی اکرم شؤون اسلام هست. اون کسی مسلم حقیقی است که این اخلاق در او تجلی کنه. اگر کسی همه این اخلاق نبی اکرم، محبت الهی و در سایه محبت الهی همه این صفات حمیده در قلبش پیدا شد میشه مسلم. حقیقت اسلام اون خلق کریمه است که خدای متعال به نبی اکرم داده که محورش محبت الهی است و بر محور محبت الهی همه صفات کریمه دیگر. این روایت رو برای این خوندم که اگر ارکان اسلام 4 تا هستند، موتن حقیقی اسلام قلب نبی اکرم. بنابراین عرش اگر 4 ضلعی است محاذی قلب نبی اکرمه، یعنی تجلی قلب نبی اکرم در عرش واقع میشه. عرش نازله قلب نبی اکرم، بیت المعمور نازله عرشه و کعبه نازله بیت المعموره. بنابراین اگر ما طواف حول کعبه میکنیم، در واقع حقیقت این طواف، طواف حول قلب عرشی نبی اکرم و فوق عرشی نبی اکرم. این که در بعض روایات دارد خدای متعال
انوار ملائکه را از نور نبی، انوار انبیا را از نور نبی اکرم آفرید، اونم بعد از مراحلی، بعد این انوار حول نور نبی اکرم طواف میکردن، ما دستمون به اونجا نمیرسه، ما دور کعبه طواف میکنیم. کعبه نازله چندم قلب نبی اکرمه. قلب نبی اکرم اون حقایق چند مرتبه تنزل پیدا کرده، شده کعبه. لذا باطن طواف ما طواف حول الرسول، حول امام هست. همینطوری که باطن حج توجه به معصوم هست، باطن همه عبادات ورود به صراط مستقیم، ورود به محیط ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و از این طریق است که انسان به خدای متعال میرسه. یعنی اگر فرض بکنید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث نمیشد، آیا کسی میتونست به خدای متعال برسه؟ این راه قطع بود. اون صراط مستقیم، صراط نور و هدایتی که خدای متعال از محضر خودش تا عالم دنیا قرار داده و ما در اون صراط باید حرکت کنیم، هر قدمی که برمی‌داریم به خدای متعال نزدیک‌تر می‌شیم، به معرفت و محبت الهی می‌رسیم، اون وجود مقدس حضرت است. با ایشون هست که درهای غیب الهی گشوده شده. ولذا اگر کسی بدون ولایت نبی اکرم نماز بخونه، همه مسلمان ها قائلن که این نماز به درد نمیخوره. هیچ مسلمانی، هیچ فقیه مسلمانی فتوا نمیده که اگر کسی نبی اکرم رو انکار کرد، اعراض کرد، علیاذ بالله تبری از حضرت جست، بعد نماز خوند، این آدم به خدا میرسه با نماز خوندن؟ اینطوری نیست. منتها شیعیان امیرالمومنین یک قید دیگه هم میزنن، میگن همینطوری که ولایت نبی اکرم محور همه عباداته، ولایت امیرالمومنین هم همچنین. الا همه مسلمان ها قبول دارن کسی اعراض از نبی اکرم بکنه، بگه من میخوام با شریعت نبی اکرم به خدا برسم، نمیرسه. شریعت نبی اکرم فرع خود اوست، راهی است به سوی ولایت او. لذا اگر کسی حضرت رو قبول نکرد نمیرسه. لذا عنایت بکنید، خدای متعال در قرآن هم وقتی بشارت لقاء خودش رو میده که شما بندگان من میتونید از حجاب ها در برید به لقاء پروردگارتون برسید، به همون معنایی که لقاء پروردگار ممکنه، البته لقاء جسمانی نیست. وقتی این بشارت رو میده که این پیغمبر رو فرستاده، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد، پیغمبر ما به اینها بگو من بشری هستم که به من وحی میشه، ارتباط خاص با خدای متعال دارم، وحیی که در اونجا هیچ ملکی فاصله نیست، وحیی که از ورای حجاب نیست، مثل اینکه با موسی کلیم از شجره صحبت میکنم، ارتباط مستقیمه. یوها الی انما الهکم اله واحد، اون وحیی هم که به من میشه حقیقت توحیده. مأموریت من این است که حقیقت توحید رو که از خدای متعال تلقی کردم به شما القا بکنم. اگر شما با من همراهی بکنید، من حقیقت کلمه لا اله الا الله رو به شما عطا میکنم، میتونید به حقیقت توحید برسید. وقتی این پیغمبر آمد، فمن کان یرجو لقاء ربه، حالا انسان میتونه امیدوار به لقاء پروردگار بشه. این امید در دل انسان پیدا میشه. و الا شما نبی اکرم رو بردارید، میشه کسی به لقاء الله برسه؟ احدی نمیتونه به لقاء الله برسه. راه لقاء الله ریاضت نیست، راه رسیدن به خدای متعال ورود به وادی ولایته، ورود به وادی نبوته، و راه ورود به وادی نبوت هم وادی ولایته. انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمت و علیون بابها، شهر حکمت منم ولی بابش ولایت امیر المؤمنینه. جز از باب ولایت امیر المؤمنین کسی به این شهر حکمت وارد نمیشه. به حکمت که معرفت الله و طاعت الله و محبت خداست نمیرسه. انا مدینه الحکمت و علیون بابها. لذا راه رسیدن به لقاء الله هم ورود به وادی ولایته. لذا عنایت بکنید همه عبادات مقدمن برای معرفت الامام، طاعت الامام. با این طاعت و معرفت است که انسان به عبودیت و محبت خدای متعال و معرفت الله میرسه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. لذا همه عبادات باید منتهی بشه به معرفت الامام. لذا در ذیل این آیه دیدید و من یؤت الحکمه، اگر خدای متعال به کسی حکمت بده فقط اوتی خیرا کثیرا، به او خیر کثیر دادن. میدونید خیر اصلش چیه؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. همه خیر به معصوم برمیگرده. این حکمتی که خیر کثیره در روایات معنا میکنه طاعت الله و معرفت الامام. اگر کسی به معرفت امام رسید و از طریق معرفت امام به مقام بندگی راه پیدا کرد، این حکیمه، این به حکمت رسیده. لذا باطن همه عبادات اینه که ما رو یک قدم به معصوم نزدیک بکنه. این اعتکاف باید رشته‌ای باشه که یک قدم ما رو به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافده نزدیک بکنه. این خلوت‌ها، این فاصله گرفتن‌ها برای اینه. و البته عنایت دارید اگر کسی با اخلاص بیاد بی تردید هم به نتیجه میرسه، حتما نزدیک میشه، حتما موانع ازش برداشته میشه. دیدید اهل دنیا گاهی برای اینکه به بهجت‌های مادی برسن اعتکاف میکنن، شهرهای تفریحی و بازی دارن که 3 روز گاهی طول میکشه از این در که وارد بشه تا از اون در خارج بشه. جلوه های مختلف دنیا رو اونجا تجلی دادن، لذت های مختلف، بهجت های مختلف، استغراق در دنیا، غفلت از خدای متعال. یه موقعی بنا داشتن بین تهران و کرج هم یکی از همون شهر بازی های 3 روزه بسازن، یعنی اعتکاف 3 روزه در دنیا. آدم از در که میره همه چی بذاره، از اون درم که میاد غرق در دنیا شده باشه. این اعتکاف اینه که انسان 3 روز حداقل تعلقاتش خودشو قطع میکنه. حاصل این قطع تعلقات باید این باشه که یک قدم به حقیقت ولایت انسان نزدیک بشه، یک قدم به وجود مقدس امام است نزدیک بشه، که این طریق معرفت اللهه. نتیجهش اینه یک قدم به خدای متعال نزدیک میشه، یک قدم به محبت و معرفت الهی میرسه. مقصد معرفت اللهه، اما صراط این معرفت امامه، صراط این محبت وجود مقدس امامه. همه عبادات مقدمه رسیدن به معرفت الامام هستند. لذا حاصل این اعتکاف، این وقوف باید این باشه که انسان یک قدم خودشو به حضرت نزدیکتر ببینه. لذا در این اعتکاف غیر از واجباتی که داره که خب واجبات هستن، یکی از بهترین عبادات توسل دائمی به امام علیه السلامه. به خصوص بزرگان تأکید کردن، روایت از احتیاج به اون نیست، از ناحیه مقدس وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هم هست، که اگر خواستید از طریق ما به خدای متعال نزدیک بشید، اینجوری نزدیک بشید دیگه. شما دستور بهتر از این که پیدا نمی کنید. انسان به خدای متعال نزدیک بشود از طریق امام زمان علیه السلام. دستورش چیه؟ فرمود اینجوری متوسل بشید: سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. همه ائمه الباب المبتلا به الناس هستند، باب الله هن. به ویژه وجود مقدس امام زمان علیه السلام که جامع همه کمالاته، باب الهی با وجود مقدس ایشون گشوده میشه. اگر کسی بخواد راه به توحید پیدا بکنه، راه توحید از ولایت وجود مقدس امام زمان ارواح نافده صلوات الله و سلامه علیه عبور میکنه. لذا یکی از بهترین عبادات و اعمال در این ایام توسل به وجود مقدس حضرت، به ویژه از طریق این زیارت نورانی است که از خود حضرت نقل شده و فرموده اگر اراده کردید که از طریق ما به خدا نزدیک بشید، اینجوری نزدیک بشید. تأمل و تفکر در حقیقت ولایت، توحید و خلوت در این زمینه از عبادات مخصوص این ایام هست و همه این عبادات و مناسک ما وقتی به نتیجه میرسد که یک قدم ما رو به وادی ولایت معصوم نزدیک بکنه. اون سر، اون حقیقت، اون گوهر بندگی به انسان عنایت بشه، انسان به اندازه درک ولایت به سجده در مقابل خدای متعال میرسه، به مقام عبودیت و خشوع و بندگی و اخبات میرسه. و الا ریاضات انسان اگر انسان رو به ولایت معصوم نرسانید، در انسان عجب و غرور و طلبکاری ایجاد میکنه، خودبینی ایجاد میکنه. مگر شیطان با 6000 سال عبادتش به عجب مبتلا نشد؟ اگر این ریاضت ها رو نکشیده بود موجب نمیشد. اون چه انسان رو به خضوع میرسونه حقیقت ولایت معصومه. اون وادی، وادی بندگی، وادی خشوع، وادی خضوع هست، وادی عبادته. و همه عبادات برای این است که ما به اون سر بندگی، اخبات، انکسار، شکستگی برسیم، به اون حقیقت ولایت معصومه. اصلا حقیقت عصمت همون مقام عبودیت و بندگی و تواضع و خشوعی است که در وجود مقدس معصومه. اگر راهی به سوی اون حقیقت باز شد، انشاءالله درهای توحید به سوی انسان گشوده میشه. خب من عرایزم رو جمع کنم، انشاءالله فیض آماده است و از فیض دعای ندبه بهره مند میشیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح نافده اجماعا 3 صلوات بفرست.
اجل على ظهورك ای آفتاب زهرا، اجل على ظهورك تنهای دشت و صحرا، اجل على گشته وجودی، در غیب و در شهودی، در دیده و دل ما، عجل علی ظهوره. ای آفتاب به زهرا، عجل علی ظهوره. گم گشته سهرا، عجل علی، ای آفتاب زهرا، عجل علی، بی تو علی تنها. صبری تا چند پشت ابری، ای مهر عالم آرا، عجل علی، حیدر کند دعا زهرا، زند صدایت، الغسیب نزهرا، عجل علی ابن الحسن، ابن الحسن، ابن الحسن.